بشه، یعنی منفی تعبیر بشه، ولی این هیچ گونه مانعی برای ایران وجود نداره و ایران سعی خواهد کرد که این برنامه موشکیشو به جلو ببره. به چه معنا؟ برای اینکه دکترین دفاعی ایران، یک در واقع دکترین نظامی ایران، یک دکترین دفاعی است و یکی از مهمترین عوامل بازدارندگی ایران ارتباط پیدا میکنه و ارتباط تنگاتنگ داره با توان موشکیش، چون که ایران یک نیروی هوایی به اون معنا قوی نداره و بعد از جنگ ایران عراق تمام هم و تمام کوشش خودش رو گذاشت برای بالا بردن این توان، چون هم ارزونتره در مقابل با اینکه بخواد یک نیروی هوایی بسیار قوی داشته باشه یا هواپیمایی رو از خارج بخره که نمیتونسته بخره، و هم توان اون رو داره از نظر تکنولوژی که این رو توسعه بده در حدی که تا حالا هم توسعه داده. بنابراین این رو نبایستی به اون معنا تلقی کرد که چون این برنامه توافق هسته‌ای شده ایران کاری نخواهد انجام داد. میتونه جلو ببره، ولی باز هم تاکید میکنم صحبت‌هایی رو که به طور کلی چه از طرف اسرائیل و چه از طرف بعضی از مقام‌های آمریکایی میشه در رابطه با توان نظامی ایران و توان موشکی ایران، این به نحوی بزرگنمایی است. ایران توان موشکی داره، توان نظامی داره، تا حدی میتونه از توان بازدارندگیش استفاده بکنه، ولی این رو دگرگونه جلوه میدن به اون معنا که ایران یک تهدید جدی است برای دیگر کشورها. به هیچ وجه به این معنا نیست در حالی که میلیاردها دلار سلاح و تجهیزات به کشورهای جنوب خلیج فارس فروخته میشه و اینها را مجهز میکنن به مهمترین سلاح‌های پیشرفته. بنابراین بایستی ما با یک نظر متعادلی به این مسئله واقعا نگاه بکنیم و هیچ مانعی نداره. گذشته از این یک نکته را عرض بکنم و اون یعنی که رژیم کنترل انتقال تکنولوژی موشکی یعنی MTCR، این یه سری از کشورها هستن که دور هم دیگه جمع شدن به این رژیم رو قبول کردن که جلوگیری میکنن از انتقال تکنولوژی موشکی به دیگر کشورها. یک رژیم داوطلبانه است. خوب از اون طریق و از طریق این تحریم‌ها میتونن جلوگیری بکنن، ولی به باور من این رو درست میگن. ایران برنامه موشکیش رو جلو میبره برای اینکه تکیه داره به این بازدارندگی و هیچ مانعی براش وجود نداره، مگر اینکه بخواد تکنولوژی از خارج وارد بکنه و بخواد استفاده بکنه از این تحریم‌ها و جلوی ایران رو بگیره.
با سپاس از حسین آریان، کارشناس امور نظامی امنیتی که از بریتانیا با ما بود، و همینطور جلیل روشندل، تحلیلگر امور سیاسی در واشنگتن آمریکا. در همین لحظات قبل جلسه پرسش و پاسخ سنای آمریکا با سه وزیر خارجه، انرژی و خزانه‌داری این کشور درباره تفاهم هسته‌ای وین به پایان رسید. اما برای جمع‌بندی نکاتی که در این جلسه مطرح شد از طرف نماینده های مخالف و موافق، همکارم هانا کاویانی اینجا در استودیو در کنار من هست. هانا، پیش از هر چیز بگو که در این فاصله که تو اومدی و رفتی، خب صحبت های زیادی شد و جان کری وزیر خارجه آمریکا خب پاسخگو بود به خیلی از سوال ها. عمده ترین نکاتی که جان کری نکات تازه ای بود و مطرح کرد چیا بودن؟
بله، چند مسئله که مطرح شد در حدود یک ساعت گذشته توسط جان کری وزیر خارجه آمریکا، باید به چند مورد اشاره کنم. البته آقای کری به نظر میومد که این جلسه همچنان میتونست ادامه پیدا کنه، اما وزرای خارجه و انرژی آمریکا باید راهی مجلس نمایندگان آمریکا میشدن که پس از ساعت ها پرسش دادن به سناتورهای کمیته روابط خارجی، حال با نمایندگان مجلس نمایندگان آمریکا صحبت بکنن. به هر حال میدونیم که رأی پایانی و کنگره آمریکا هر دو نهاد قانونگذاری آمریکا باید بده. چند تا مسئله رو آقای کری مطرح کرد، از جمله این که گفت توصیه کرد به قانونگذاران آمریکایی که کمتر ایران رو میشناسند حتما صحبت بکنند با کسانی در جامعه امنیتی و اطلاعاتی آمریکا درباره ایران و درباره نظام سیاسی ایران ایران و خصوصا تفکرات رهبر ایران به موضوعی اشاره کرد مبنی بر اینکه در صورتی که این توافق امروز مورد بررسی قرار بگیره توسط کنگره و مورد موافقت قرار نگیره و این توافق اجرایی نشه، رهبر ایران بار دیگر بر میز مذاکره باز نخواهد گشت. آقای کری تاکید کرد که آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران بی اعتمادی زیادی نسبت به آمریکا داره و در نتیجه اگر این بار این موضوع شکست بخوره، احتمال اینکه ایرانی ها بار دیگر به میز مذاکره برگردند آنچنان محتمل نیست. همچنین آقای کری تأکید کرد در پاسخ به یکی از قانونگذاران که داشت اینطور صحبت میکرد مبنی بر اینکه گویا تفاهم نظری بین ایران و روسیه وجود داره و روسیه حمایت تمام عیاری میکنه از ایران در مذاکرات کرده در طول خصوصا این 22 ماه گذشته، آقای کری مشخصا گفت که اینطور که این قانونگذار آمریکایی فکر میکنه نیست و میتونه این قانونگذار از ایرانی ها بپرسه که در مواقعی چنان عصبانی بودند از اختلاف نظرهایی که با روسیه داشتن. ما در باره پیشتر هم گزارش هایی داشتیم که اختلاف نظرهایی وجود داشته و آنچنان که بارها مذاکره کنندگان در مکانهای مذاکراتی که من حضور داشتم میگفتند که آنچه که بیرون از اتاق مذاکره احساس میشه الزاماً اون چیزی نیست که پشت دیوارهای بسته اتاق مذاکرات وجود داره. آقای کری همچنین گفت درباره گزینه نظامی به دلیل اینکه بسیاری از قانونگذاران منتقد به توافق پافشاری می‌کردند بر این موضوع که آیا همه گزینه‌ها بر روی میز هست یا خیر، و آقای کری گفت هست، اما به هر حال تلاش بر این بوده که راه حل این مناقشه طولانی مدت یک گزینه دیپلماتیک باشه به جای یک گزینه نظامی، اگرچه که گزینه نظامی به صورت واقعی بر روی میز هست. همچنین آقای کری به موضوع تحریم ها اشاره کرد و گفت که اون چیزی که باید در نظر داشت تمرکز زیادی است که خصوصا در سال اخیر بر اقتصاد مقاومتی در ایران شده و تأثیری که تحریم ها میتونند داشته باشند و اینکه ایران چگونه واکنش نشون میده و این اقتصاد مقاومتی چگونه کار میکنه در ایران.
هانا، پیش از این که به سوال دوم من بپردازم، یک نکته رو فقط من اینجا اشاره کنم، این که جلیل روشنده تحلیلگر امور سیاسی در صحبتاش نکته ای رو مطرح کردن که گویا که من خدافظی کردم ولی ایشون روی خط تلفن هنوز با ماست و مایلن که یک نکته رو در موردش توضیح بدن. آقای روشندل بفرمایید.
بله، من اشتباهاً اسم آقای احمد زیدآبادی رو آقای باقی گفتم، اون شخصی که از زندان به تبعید محکوم شده بود احمد زیدآبادی هست که اخیراً برای مرخصی آمده به خونه و بعد هم بهش گفتن که بقیه مدت تبعیدش بخشش خورده بشه.
همین امروز اومده آقای روشندل. بله. آقای زیدآبادی.
بله بله، همینطوره.
خیلی خیلی متشکرم از شما آقای روشندل. باز هم در مواقع دیگه، موضوعات دیگه، باز هم با شما خواهم بود. متشکرم از تحلیل امروزتون با ما. برمیگردیم به هانا کاویانی در استودیو. هانا، موضوع دیگه‌ای که توی این جلسه مطرح شدش درباره تأثیر این تفاهم هسته‌ای روی معادلات منطقه‌ای و جایگاه ایران و کشورهای منطقه بودش، از جمله مثلا به اسرائیل و عربستان سعودی اشاره شد. بگو که در مجموع و مشروع این موضوع چی بوده؟
صحبت‌های مختلفی مطرح شد، چه از لحاظ به هر حال رابطه آمریکا و اسرائیل، تأثیر این توافق بر امنیت اسرائیل و روابط واشنگتن و تل اویو. موضوعات متعددی مطرح شد. یکی از این مسائل این بود که آیا امنیت اسرائیل تحت شعاع قرار میگیره. مذاکره کنندگان ارشد آمریکایی، چه وزیر انرژی خارجه و خزانه داری آمریکا، مشخصا بر این موضوع تاکید داشتند که امنیت اسرائیل حفظ خواهد شد و چه بسا کمک خواهد کرد به امنیت اسرائیل پیشبرد یک توافق هسته‌ای با ایران، از این جهت که به هر حال ایرانی که مسلح به سلاح هسته‌ای باشه یا توانایی این داشتن سلاح رو داشته باشه خطرناکتر خواهد بود و چه بسا مذاکره و به عقب راندن ایران مسلح به سلاح هسته‌ای خیلی کار سخت‌تری خواهد بود در صورت بالا گرفتن تنش‌های منطقه‌ای. به طور مثال آقای کری به چندین سوال پاسخ داد در این زمینه و گفت درباره امنیت کشورهای منطقه خاورمیانه، خصوصا شش عضو شورای همکاری خلیج فارس. به هر حال ما میدونیم که وزیر دفاع آمریکا روز گذشته در عربستان بوده، آقای کری هفته آینده خود به قطر خواهد رفت برای اطمینان دادن به متحدان آمریکا در منطقه درباره این توافق. همچنین میدونیم که عربستان سعودی روز گذشته پادشاهش حمایت کرده از این توافق و به صورت مثبت نگاه کرده، اگرچه که گفتند که مطمئن نیستند که ایران در زمان اجرای این توافق بخواد همه اون چی که تعهد کرده رو بخواد اجرا بکنه. این یک مسئله. مسئله دیگری که چندین بار درباره موازنه منطقه، توازن قدرت در منطقه و امنیت منطقه مطرح شد این بود که وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد چندین بار بر این موضوع که امنیت منطقه میتونه پیشرفت داده بشه پس از اجرای این توافق، از این جهت که همگی میتونن تمرکز خود رو بر روی موضوعات دیگری که منطقه با اون درگیر هست بذارن. از جمله هم در همین دقایق گذشته پیش از پایان این نشست طولانی مدت، آقای کری به مسئله گروه موسوم به خلافت اسلامی اشاره کرد و اینکه میشه آمریکا پتانسیل اینو میبینه که با کشورهای منطقه، با متحدان خودش در منطقه در این زمینه کار رو پیش ببره. همچنین آقای کری به قانونگذاران آمریکایی اطمینان داشت میداد که آمریکا استراتژی‌های متعددی داره برای منطقه که درباره اونها صحبت بکنه، درباره اونها میتونه به قانونگذاران در جلسات محرمانه تری ارائه بده، برنامه های دولت آمریکا رو برای اینکه چگونه با متحدانش کار خواهد کرد برای مقابله با تهدیدات احتمالی که این کشورها رو ممکنه تهدید بکنه. در نتیجه در مورد منطقه صحبت های مطرح شد. تنها یک مورد بود که چالش برانگیز و شاید مناقشه برانگیز تر از سایر موارد که مربوط به منطقه میشد مطرح شد. اون هم بحث این بود که در یک مقاله‌ای که اخیراً جان کری و ارنست مونیز درباره این توافق نوشتن و اینکه چرا این توافق خوب هست به نظر اونها و چرا برای اسرائیل هم میتونه خوب باشه، در جایی وزرای خارجه و انرژی آمریکا نوشتند که کسانی که در اسرائیل میفهمند که موضوع چیست و موضوع رو درک میکنن، میدونن که این موضوع به امنیت اسرائیل کمک میکنه و مورد سوال منتقدان قرار گرفتن در سنا منباب این که منظورشون آیا این بوده که نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو متوجه این موضوع نیست، درک درستی از این موضوع نداره، که آقای کری توضیح داد که اینطور نیست و او با بنیامین نتانیاهو در ارتباط هست، حتی اگر اختلاف نظرهای دو طرف آمریکا و اسرائیل درباره این توافق دارند. و همچنان وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد که به هر حال این هماهنگی بین تل آویو و واشنگتن باقی خواهد موند برای قدم‌های بعدی که در اجرای توافق بخواد انجام بشه.
حالا یه موضوع دیگه‌ای که مطرح شد توی این جلسه، ارجاع یا فرستادن تفاهم هسته‌ای به شورای امنیت پیش از بررسیش توسط کنگره آمریکا بود. واکنش هایی داشت البته این مسئله. به ما بگو در مجموع چه واکنش هایی داشتن؟
بحث رفتن قطعنامه شورای امنیت پیش از اینکه کنگره بخواد بررسی بکنه این توافق جامع رو مسئله‌ای بود که پیش از دستیابی طرفین به توافق جامع که در وین انجام شد در هفته گذشته، این سوال مطرح بود در همان روزهایی که حتی توافق به دست هم نیامده بود که اینکه آیا کنگره آمریکا ارجحیت داره یا شورای امنیت. به دلیل اینکه ما میدونستیم که اگر این توافق اونطور که همکنون اتفاق افتاده ابتدا به شورای امنیت بره، نمایندگان کنگره این اعتراض رو خواهند داشت که آمریکا نظر قانونگذاران رو زیر پا گذاشته، قانونی که برای بررسی تصویب کردن رو زیر پا گذاشته و معتقدند که حال این اتفاق افتاده. اونها میگن که شما وقتی که به شورای امنیت بردید عملا رسمیت دادید و از اونجایی که همه کشورهای 15 عضو شورای امنیت دائم و غیر دائم رأی دادند به این توافق و اون رو تایید کردند، به این نتیجه رسیده بودند که حال موقعیت اونها زیر سوال قرار گرفته. اما وزیر خارجه آمریکا در پاسخ به این انتقادات متعددی که در